به مقابله با سختی ها و مصیبت ها ما میشناسیم.
بله.
حقیقت آن است که صبر سه صورت داره و هر سه صورتش در زندگی امام کاظم علیه السلام خیلی زیبا روشنه. یکی صبر بر سختی هاست و مصیبت ها که حضرت کاظم علیه السلام در دوره‌ای که در بازداشت بودن و در دوره‌ای که در بصره زندانی بودن، چون موسی بن جعفر علیه السلام در ابتدا جنوب عراق در بصره حدود یک سال زندان بودن و بعد در زندان بغداد که حضرت رو مدتی نگه داشتن، حالا 4 سال بوده یا 10 سال بوده هر چقدر که بوده، به نظر میرسه بر اساس جستارهای تاریخی چیزی به نام 14 سال زندان ضعیفه اخبار و روایاتش، 14 سال نبوده، ولی بین 10 سال تقریبا روایات قوی تری داریم. خب خیلی زیاده، اون هم در زندانهای اون زمان، که در یک نقل تاریخی داریم راوی گفت که من برای دیدن آقا وقتی اجازه گرفتم برم داخل زندان، وارد زیر زمین شدم که 52 پله میخورد، میرفت زمین داخل گود و اونجا اتاقکی نمناک و نمور بود که روز رو از شب نمیشد اونجا تشخیص داد. در چنین صحنه ای من امام رو دیدم که زنجیر در دست های او بسته شده و حضرت به سجده افتادن و وقتی من وارد شدم حضرت در سجده این جمله رو داشتن می فرمودن که قریب به این معنا: خدایا موسی بن جعفر از تو یه جای آرامی می خواست برای خلوت و مناجات با تو و عبادت تو و من از تو سپاسگزارم که تو این لطف رو به او کردی. خیلی حرف لطیف و بزرگیستا. بله، بله. یعنی مؤمنی که سختی های بزرگ تو زندگیش بیاد و بعد نه تنها گلایه نکنه، نه تنها بد و بیران نگه، بلکه بگه خدایا از این که تو مرا لایق دانستی، تو منو شایسته دونستی که سختی ها بیاد تو زندگی من و منو امتحان کنی، من از تو سپاسگزارم. این خیلی مقام بزرگه. ما آدم های کم صبری داریم که یه ذره سختی بیاد تو زندگیشون گلایه میکنن، بد و بیرا به زمین و زمان میگن، ولی آدم های بسیار بزرگواری رو داریم با روح خارق العاده بزرگ، سختی های بزرگ به اونا رو میاره، اونا ذره ای گلایه نمی کنن و صبورن. و مصداق دوم صبر بر عبادت.
بله.
یعنی سختی عبادت رو حضرت تحمل می کرد ولی شیرینی اون رو باقی می گذاشت. این خیلی جالبه که در یه خانواده ای پدر و مادر از بچگی اولاد خودشون رو طوری بار بیارن که به عبادت با چشم زیبایی و شیرینی نگاه کنه، نه به چشم امر و نهی و زور و
یا انجام وظیفه.
این خیلی زیباست. یعنی تا اسم مسجد و نماز و محراب و منبر و اینا میاد، یک تجسم زیبا، یک تجسم شیرین در ذهن جوانها بیاد. صبر بر عبادت مقام بزرگی است. و بالاخره سومین مصداق صبر بر گناه، که این مقام بسیار بزرگی است. و دستگاه خلافت بن العباس وقتی که دید در زندان با شکنجه و تازیانه نمیتونه امام کاظم رو در مقابل خودش عرض میشود که خیلی فروتن ببینه، حضرت فروتنی نمیکرد در مقابل طاغوت، از راه دیگری وارد شد و حضرت رو آزمایش کردن با فرستادن زنان زیبا به زندان و اینکه حضرت موسی بن جعفر هیچ توجهی به اونها نکرد و اونها تحت تأثیر عبادت امام کاظم قرار گرفتن و اونها هم به سجده افتادن. از شدت معنویت و بزرگی شخصیت حضرت کاظم این نشون میده که حضرت کاظم در مقام صبر بر سختی ها، صبر بر عبادت و صبر بر گناه در بالاترین مقام بودن و اصلا معنای انسان کامل همینه، یعنی انسانی که قدرت بر گناه داره اما اراده او و حیای او و تقوای او انقدر بالاست خودش رو در محضر خدا میبینه و خطا نمیکنه.
درود بر شما، بسیار سپاسگزاریم، همچنان در خدمت شما هستیم، منتظریم که پاسخگوی پرسشی باشه که مطرح کردیم.
بله.
و یا دریافت پیام‌های تسلیت شما، و چه بهتر که از طریق تلفن باشه و صدای دلنشین شما دوستان رو هم بشنوید.
بفرمایید که چه تجربه‌ای داشتید از فرو بردن خشم در زندگیتون. اگر این مهارت رو دارید بفرمایید که چه برکتی به واسطه این ویژگی شما در زندگیتون پیش آمده، و اگر خدایی نکرده اهل فرو بردن خشم نیستید، آیا تجربه داشتید از اینکه آسیبی به زندگی شما وارد شده باشه یا خیر؟
و در حرم مطهر در کاظمین به غیر از امام موسی کاظم علیه السلام و امام جواد علیه السلام چه شخصیت های دیگری دفن هستند؟ راه های ارتباطی در اختیار شماست.
با عرض سلام، اعظم قلی‌زاده هستم، از تهران تماس میگیرم. میخواستم بگم ما باید در زندگیمون از امام موسی کاظم الگوهایی رو یاد بگیم. به فرض وقتی عصبانی میشی خشمی رو کنترل کنید، یعنی فکر نکنید چون طرف رو میتونید به خوبی احساس پیروزی میکنید. بنده رو خیلی آزار دادن که از لحاظ زبان، چه گفتار، چه رفتار، همیشه سعی کردم خودم رو کنترل کنم و هیچ وقت صحبتی نکنم که شیطان این وسط پیروز بشه. امام موسی کاظم پس صفت بسیار خوبی داشتن که میگفتن خورنده خشم. اگر ما بتوانیم این خصلت ایشون رو بگیریم در زندگیمون خیلی موفقه. و همچنین در این خواستم دو بیت شعرم بخونم. بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران، کز سنگ ناله خیزد وقت وداع یاران. خیلی خیلی متشکرم، دست شما درد نکنه، خدا نگهدار.
در مورد بخشش و احسان امام بزرگوار نقل است: مردی از تبار عمر بن خطاب در مدینه نسبت به امیر المؤمنین علیه السلام سخت کینه می‌ورزید و به آن حضرت ناسزا می‌گفت و بدین سان خاطر امام هفتم را می‌آزرد. اصحاب و یاران حضرت موسی بن جعفر علیه السلام از ایشان اجازه خواستند تا این فرد را تنبیه کنند، اما امام آنان را برحذر داشتند.
یک روز که آن شخص در مزرعه خود مشغول کار بود، امام کاظم علیه السلام راهی مزرعه او شدند. آن فرد معاند برآشفت و فریاد زد که چرا دسترنج من را لگد می کنی؟ امام در حالی که لبخند به لب داشتند در کنار او نشستند و با کلمات و سخنان شیرین و دلنشین با او هم کلام شده از او پرسیدند چه مقدار برای زراعت خیش خرج کرده ای؟ وی گفت 100 دینار. امام فرمود چقدر امید برداشت داری؟ مرد پاسخ داد من علم غیب ندارم. امام باز پرسیدند میگویم چقدر امید داری؟ مرد گفت شاید 200 دینار. امام بیدرنگ مبلغ 300 دینار به او عطا کردند. آن شخص با دیدن رفتار بزرگوارانه امام در حالی که شرمگین شده بود از جای برخاست، پیشانی امام را بوسید و از ایشان عذرخواهی کرد.
بزرگی می‌فرمودن بعد از واقعه کربلا شاید بلا و مصیبتی سخت‌تر از مصائب امام هفتم موسی بن جعفر علیه السلام نبوده. سالیان سال از این زندان به اون زندان. در سجده حضرت این دعا رو زیاد میخوندن، اللهم انی اسالک الراحت عند الموت والعفو عند الحساب. در زندان همش مشغول راز و نیاز و نماز و ذکر و سجده بودن. هارون الرشید کنیز آوازخان و مغنیه فرستاد آقا رو مشغول کنه. بعد از ساعتهای آمدن کنیزن منقلب شده، مشغول ذکر و نماز و عبادت و دعاست. حال حضرت او رو منقلب کرد. السلام علی المعذب فی قعر السجون و ظلم المطامیر زساق المرزوز به حلق الغیود. سلام ما بر اون آقایی که در سرداب تاریک و نمور، در سیاه چالهایی که شب و روز معلوم نبوده، در غل و زنجیر پاهای آقا ساییده شده. آقا اینقدر شکنجه دادن، امام هفتم علیه السلام رو دیدن لحن مناجات آقا عوض شد. ای خدایی که بچه رو از رحم مادر نجات میده، درخت رو از آب و گل بیرون میاری، ای خدایی که روح رو از قفس تن رها میکنی، خلصنی من سجن هارون، دیگه موسی بن جعفر رو از زندان هارون نجات بده. چه وقت دعای آقا مستجاب شد، عده‌ای از اهل قم رفتن بغداد برای ملاقات آقا، گفتن فردا آقا رو آزاد میکنن. در زندان جمع شدن، اما ببینن یه جنازه ای رو 4 نفر غریبانه دارن تشییع میکنن. والجنازة المنادى عليها بذل الاستغفار.
يا ابن جعفر تهديها لزيارة، للعاف الدمع بعيون خطارة، جثتك زحف احبابك تهز الكون بمصابك، جثتك زحف احبابك تهز الكون بمصابك. يا موسى صارت الناس تجري دموعها وتلطم على الراس، بمصابك يا موسى صارت الناس تجري دموعها وتلطم على الراس، اجت بالوجه دمع الشيعة عناية، قلبها الحزن شال وبيدها الراية، اجت بالوجه دمع الشيعة عناية، قلبها الحزن شال وبيدها الراية، اجت تطلب مرادك يا من سمى وفادك، اجت تطلب مرادك يا من سمى وفادك، وعدها حاجة ينبابك، وعدها حاجة ينبابك. انا الزاير اجيتك دمعي تبعيني، إلك قلبي قبل جدمي وديني، أنا الزاير جيتك دمعي تبعاني، إلك قلبي قبل جدمي وديني، تعنيتك وجيتك حافية قدامي، برغم حضرتك شاد حزامي، تعنيتك وجيتك حافية قدامي، برغم حضرتك شاد حزامي، دم تبكي لك العين، إلك ولجدك حسين، دم تبكي لك العين، إلك ولجدك حسين، حزين الدنيا بغيابك، حزين الدنيا بغيابك يا موسى، يا موسى ابن جعفر.
طوفان لاله را پرپر میکند.
زمان داره به سرعت میگذره و ما بهره‌مند بشیم بیشتر از حضور مهمان عزیزمون جناب دهدست و
بله.
یه فرصت داریم پرسش دیگری رو مطرح بکنیم.
بله، قبل از اون اگه موافق باشین یک بار دیگه پرسش برنامه رو میخواییم بفرمایین جناب قوامپور.
پرسش در مورد این که اگر خشم خودمون رو فرو ببریم بله. چه نتایج مثبتی میتونه داشته باشه، و این که در حرم مطهر در کاظمین به غیر از امام موسی کاظم علیه السلام و امام جواد بله. علیه السلام چه شخصیت‌های بزرگوار دیگری دفن هستند.
شما همچنان بله. فرصت دارید برای پاسخگویی به این پرسش ها 220-582-20-220-485-30558 در اختیار شماست. به ده دست. تا اینجای برنامه صحبت ارزشمندی داشتید درباره شرایطی که امام کاظم علیه السلام در اون زندگی می‌کردند و درباره ویژگی‌های شخصیتیشون. پرسشی که ممکنه در ذهن جوانترها ایجاد بشه این هست که چرا امام کاظم علیه السلام انقدر در زندان بودند، به حدی که در واقع شهادتشون هم در همین زندان رقم خورد و رخ داد؟
بله، این سوال بسیار مهمیه که در متون تاریخی ما هم مطرحه و نه فقط علمای شیعه بلکه بزرگان و دانایان اهل سنت هم در متون تاریخیشون به این نکته اشاره کردن به طور مفصل. و خلاصه مطلب این است که دستگاه بنی امیه و دستگاه بنی العباس هر دوی اینها به نوعی مایل بودن که با ائمه ما یه جوری کنار بیان که ائمه ما ناقد اونها نباشن، یعنی نقد نکنن اونها رو. شما ببینید ابیذر می آمد در مقابل کاخ معاویه می ایستاد و با صدای بلند افشاگری می کرد و می گفت این کاخ به این بزرگی، این همه پول، این همه فلان از کجا آمده؟ معاویه ناراحت می شد، می گفت من دوست دارم همه مقابل من ساکت باشن، چرا باید کسی اعتراض کنه؟ اینا می خواستن دهن مردم رو یه جوری ببندن. اینجا من یه پرانتزی باز کنم، گاهی اوقات افراد به نوعی سخن میگن که دیگران را ساکت میکنند، این به درد نمیخوره، این خوب نیست. ما باید به نوعی صحبت کنیم منطقی که دیگران را قانع کنیم نه ساکت کنیم. بنابراین حضرت سیدالشهدا علیه السلام در مقابل یزید همین موضع رو داشتن و حضرت موسی بن جعفر ابتدا بعد از شهادت پدرشون حضرت صادق در زمان منصور دوانقی یا همون منصور دوانکی همین موضع رو داشتن، یعنی با دستگاه ستم و با اعمال ظالمانه اونا کنار نمی آمدن، یعنی مداح دستگاه ظلم نبودن. بعدم که منصور از دار دنیا رفت، هارون الرشید روی کار آمد، مشکلات بیشتر شد و دو تا نامه نوشته هارون الرشید برای امام کاظم و یک ملاقات خیلی مهم در مدینه با حضرت موسی بن جعفر داشته. مفصل من در یک جمله فقط عرض میکنم، هارون الرشید آمد مناسک حج رو انجام داد، بعد از مناسک آمد به مدینه، بزرگان مدینه رو جمع کردن گفتن خلیفه آمده، به قول امروزی ها بیان استقبال، همه آمدن، موسی بن جعفر هم آمد در مسجد مدینه کنار قبر پیغمبر. هارون الرشید قریب به این معنا امام کاظم رو که خب بزرگ علویون بود، بزرگ بنی هاشم بود، خطاب کرد و گفت که پسر عمو، خلفای بنی العباس به ائمه ما گفتن پسر عمو چون پسر عمو بودن دیگه، بلند خطاب کرد که پسر عمو من قرار فدک مادرت فاطمه را که دیگران غصب کردند و دزدیدند به تو برگردانم. حضرت فرمود خیلی خوبه و من میگم که فدک را به شما برگردانن. حضرت فرمود میدونی فدک کجاست؟ گفت آقا اختیار دارید، فدک باغ آبادی بیرون مدینه و قبل از من از مادر شما غصب کردن، من دستور میدم استاندار مدینه این فدک رو به شما برگردونه. حضرت بلا فاصله فرمودن فدک واقعی ما، حالا قریب به این من، فدک واقعی ما یه مرزش ارمنستانه، یه مرزش شمال آفریقاست، یه مرزش فلانجاست. هارون تعجب کرد و آقا ببخشید مثل که اشتباه میکنید، اصلا فدک انقدر بزرگ نی، این که شما دارید آدرس میدید این محدوده سلطنت ماست. حضرت فرمود اتفاقا آنچه از ما قصد شده همینه. هارون فهمید که موسی بن جعفر اصلا بحثش بحث فدک نیست. بله. بحثش این است که حکم خدا مال ما اهل البیت و امثال شما که ظالمید آن را قصد کرده اید. خیلی ناراحت شد، بهش برخورد و دستور بازداشت امام رو داد. امام رو حدود یک سال در جنوب عراق در بصره در زندانی قرار دادن. زندان جاش بد بود اما زندانبان خوش رفتاری کرد با امام کاظم، فهمیدن که زندانبان را میاد با امام، جای امام رو عوض کردن، آوردن به زندان بغداد و عرض می شود که حدود 10 سال در چند زندان مختلف بغداد امام رو نگهداری کردن و در این زندان بغداد خیلی سخت گذشت به حضرت و دو نوع شکنجه جسمی و روحی بر امام روا کردن و حتی در متون تاریخی دارد که در زندان روزی دوبار حضرت رو با چوب و تازیانه می زدن و حضرت خیلی اونجا سخت گذشت بهشون و در نهایت او رو منتقل کردن به زندان سندی ابن شاهه که یهودی زاده بود و کینه از اهل بیت در دل داشت، خیلی حضرت رو آزار داد و در انتها با زهر حضرت رو مسموم کردن. یک روز و یک شب حضرت سخت به ایشون گذشت و زهر اثر کرده بود و حضرت در یه وضع بسیار اورژانس و فوق العاده‌ای بودند و حضرت به شهادت رسیدن. بدن حضرت رو روی تخت پاره گذاشتن، آوردن از زندان و آوردن بین مردم. مردم بغداد توشون شیعه زیاد بود، آمدن جنازه رو تحویل گرفتن، آوردن روی پل کرخ که الان هم بیرون شهر بغداد معروفه، آوردن روی پل کرخ گذاشتن و شیعه ها جمع شدن تشییع جنازه مثل امروز قبل از ظهر انجام دادن. این مراسم معروفی که هر ساله مثل امروز تو کاظمین یا حتی در تهران خودمون حضرت عبدالعظیم شهرک دولت آباد اونجا برگزار میشه، یعنی یه جنازه سوری نمادین برمیدارند و مردم عزاداری میکنن، این نشانگر همون تشییع جنازه است که در چنین روزی در کاظمین انجام شد و بدن حضرت رو در قبرستان بزرگان و سادات قریش که بیرون بغداد بود دفن کردند، یعنی همون جایی که الان حرم مطهر حضرت موسی بن جعفر و نوه بزرگوارشون جواد الائمه اونجا مزار هست و محل زیارت خوبان و آزادگان عالم.
بسیار عالی. و چون ما فرصتمون خیلی نیست، یک زمانی رو از دوستان بگیریم و دیگه بخش پایانی در خدمت شما هست.
حاج نصیرالدین طوسی را همه میشناسیم، همان عالم و دانشمند بزرگ شیعه که شهرتی جهانی دارد و روز تولد او در ایران به نام روز مهندس گرامی داشته میشود. آیا می دانید که این دانشمند بزرگ در حرم کاظمین مدفون است؟ به سال 672 هجری قمری خواجه در بغداد بود که بیمار شد و دانست که بیماریش لاعلاج است. درباره کفن و دفن خیش با یاران و نزدیکانش مذاکره کرد. گفتند مناسب آن است که در جوار حضرت علی بیارامد. اما او گفت: مرا شرم آید که در جوار امام کاظم علیه السلام بمیرم و از آستان او به جای دیگری برده شوم. چون این شد که پس از وفاتش او را در حرم کاظمین در پیش پای دو امام بزرگوار، امام موسی کاظم و امام محمد تقی مدفون کردند و بنابر وصیتش این آیه سوره کهف را بر مزارش نوشتند: و کلبهم باستون زراعیه بالوسید، و سگ آنها دستهای خود را بر دهانه غار گشوده بود. صاحب دیوان شمس الدین جوینی، وزیر و بزرگان و اعیان و دانشمندان بغداد جنازه او را مشایعت کرده با ازدحامی عام به کاظمین آورده در پایین پای آن دو بزرگوار قبری حفر نمودند. سردابی ظاهر شد و جسد خواجه را در آن سرداب دفن کردند. اما از غرایب اتفاقات آن که تاریخ تمام شدن سرداب را روی سنگی کنده یافتند که روز 11 جمادی الاولای سال 597 هجری قمری، یعنی همان روز تولد خواجه نصیرالدین طوسی را نگاشته بودند.
بسیار خوب، به این ترتیب آقای قوامپور پاسخ پرسشی که طرح کردیم بخشیش البته مشخص شد،
هم در پیامک‌ها بود هم در بله. برنامه‌ای که تقدیم شد.
بله، اما شخصیت‌های دیگری هم در کاظمین در جوار حضرت موسی بن جعفر علیه السلام و امام جواد علیه السلام مدفون هستند که اجازه بفرمایید اونها رو نامشون رو از زبان جناب دهدست بشنویم.
بله، وجود مقدس موسی بن جعفر و نوه بزرگوارشون جواد الائمه علیهم السلام، هر دو قبر مطهرشون در یک ذریحه و در یک حرمه.
بله.
و در جوار اون بزرگواران علامه بزرگوار شیخ مفید که از دانشمندان بزرگ قرن سوم و چهارم و از شخصیت های بسیار خارق العاده جهان اسلام و تشیع، شیخ مفید اونجا هستن و مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی این طرفن، یعنی در قسمت جنوب غربی حرمن، که صاحب تجرید هستن. ایشون از دانشمندان علم کلام و اعتقادات نامدار شیعه هستن، خیلی خارق العادن. بیرون صحن موسی بن جعفر دو تا قبر مطهر، یکی مال شریف رضی گردآورنده نهج البلاغه است که ابتدای بازار لباس فروش هاست و پایین تر کنار صحن یعنی باب الفاطمه، اونجا قبر برادر شریف رضی یعنی سید مرتضی است که ایشون از دانشمندان کلامی و صاحب تألیفات بسیار مهمی هستن. مرحوم علامه بلاغی و بسیاری از علمای مثل علامه شهرستانی و اینها از نامدارانی هستن که در صحن موسی بن جعفر دفن هستن. علمای بسیار زیادی، شعرهای بسیار زیادی از ایران هم، بعضی از شعرهای نامدار مثل شاعر بزرگ همدانی اونجا دفن هستن و البته دفترچه هست که در حدود 73 تا از شخصیت‌های بزرگ و نامدار در جوار موسی بن جعفر آرامید.
بسیار عالی، سپاسگزاریم. اجازه میدید من اول خیلی سریع، چون شرمنده میشم این همه پیامک فرصتی نیست کامل بخونیم. من اشاره‌ای به تعدادی از دوستان بکنم. آقای مراد بشیری از خوزستان، خانم ویکتوریا از ارامنه اصفهان، اهل اصفهان، آقای غلامرضا ملکی از گندمان چهارمحال بختیاری، آقای احسانپور از درود لرستان، آقای سید عباس رمضانی از پیون خوزستان، خانم کاظمی، زهرا کاظمی از قزوین، آقای نجفپور نفرمودند از کجا، خانم میر سلیمانی، آقای حمید اسدی از نجف آباد، آقای علی امیری از کرمانشاه، خانم فهیمه قاسمی از تهران و خیلی از دوستان و عزیزان دیگر که ازشون صمیمانه سپاسگزاریم. اما جناب دهدست، فرصت خیلی کمه، من می‌خواستم در پایان اشاره‌ای بفرمایید. اولا چه راهکاری میشه پیشنهاد داد برای شناخت بیشتر جوانان ما به ویژه از زندگی ائمه معصوم علیهم السلام و اینکه چه توصیه‌ای دارید به خود جوانان که در واقع تأثیر بکنند از این راه و روش؟
بله، من خیلی کوتاه در یک جمله فقط عرض کنم. یکی، مطالعه زندگی بزرگان خیلی هم شیرینه هم زیباست، و یکی مراجعه به اولیاء خدا، مراجعه به دانشمندانی که میتونن این سیره رو به ما منتقل کنن. مثلا ما تو کتابامون یک کتابی داریم به نام هدایتگران راه نور از علامه مدرسی، دو جلد، مثلا زندگی موسی بن جعفر در جلد دوم هست، میتونن بخونن. خیلی منظور من کتابهای جذاب و شیوایی است که میشه اعتماد کرد. یکی کتاب خاندان وحی از آقای قرشی که انصافا مجموعه قشنگی است، منظورم مطالعه این کتاب ها میتونه ما رو آشنا کنه. دوم این که ما در هر جایی باشیم دسترسی به بعضی از دانشمندانی داریم که میتونن سیره بزرگان ما رو برای ما به شیوه جذابی بگن. جوانان ما باید مراجعه کنن به این خوبان. ببینید، در تهران ما، در شهرستان ها، استان های مختلف، علما و دانشمندانی هستن که مراجعه به اونها خیلی زی قیمت بها داره واقعا. مراجعه به اونا و هم صحبت شدن با اونها میتونه ما رو با سیره این بزرگواران آشنا کنه. من احساس میکنم شنیدن زیبایی های زندگی امام کاظم و اولیاء خدا از زبان آدم های پاک اثرش از مطالعه یک کتاب بیشتره. یعنی اون اثری که از یک جان پاک برمیاد و اون تأثیری که بر دیگران میگذاره اثرش بسیار زیاده.
همینطوره. درود بر شما. جناب دهدست، از شما سپاسگزاریم و با تو خداحافظی
می‌کنیم. خواهش میکنم، خدا یار شما باشه انشاءالله.
دوستان عزیز، برای شما هم لحظه‌هایی سرشار از برکت آرزو داریم.